سلام، ساعت 11 پیش از 6 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشتر قسمت این یک ساعت به برنامه های افتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. آزادی و شنونده ها و مهمان آزادی دو برنامه که تا لحظات دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در سلسله روند اخراج اجباری مهاجرین افغان از ایران و پاکستان، روز گذشته 385 خانواده به افغانستان بازگردانده شدند. آژانس خبری باختر تحت کنترل حکومت طالبان خبر داده که برای این خانواده ها سیم کارت رایگان توزیع شده و شمار از این مهاجرین به مناطق اصلی خودشان منتقل شدند. گفته شده که این خانواده ها از طریق گذرگاه های تورخم، اسپین بولدک، پل ابریشم نیمروز و اسلام قلعه وارد افغانستان شدند. بر اساس گزارش ها، پاکستان در چند ماه گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان را که اسناد قانونی اقامت نداشتند از آن کشور اخراج و به افغانستان فرستاده است. ایران همچنان روزانه ده ها خانواده مهاجر افغان را از آن کشور خارج کرده و به افغانستان می فرستد. استرالیا یکی از دیپلمات‌های مجربش به نام آماندا مک‌گریگور را به عنوان نماینده ویژه این کشور برای افغانستان تعیین کرده. پینی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، روز گذشته در اعلامیه این خبر را اعلام کرد. در ادامه گفته شده که مک‌گریگور از قطر کار خواهد کرد و با کشورهایی که طالبان را برای رعایت حقوق بشر تحت فشار قرار میدن در تماس خواهد بود. آماندا مک‌گریگور جایگزین گالن مایلز، سفیر پیشین استرالیا برای افغانستان خواهد شد. مک‌گریگور پیش از این به عنوان دیپلمات در سفارت‌های استرالیا در کانادا و لبنان کار کرده و مشاور ارشد صدر اعظم و کابینه دولت استرالیا بوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روز گذشته با شی جین‌پینگ، همتای چینی خود، در آشی نشست سران سازمان همکاری شانگهای دیدار کرد و در مورد تقویت روابط دو جانبه گفتگو کرد. بر اساس آژانس‌های خبری، این دومین بار در دو ماه گذشته است که پوتین و شی جین‌پینگ رو در رو ملاقات می‌کنند. این دو رهبر روز گذشته نشست سازمان همکاری شانگهای را در پایتخت قزاقستان افتتاح کردند. این نشست دو روزه امروز به پایان می رسد. سازمان همکاری شانگهای در 2001 از سوی چین و روسیه به هدف تامین امنیت در آسیای مرکزی تأسیس شد. اما حالا اعضای اصلی و ناظران آن افزایش یافته و به نحو موضع ضد غربی اتخاذ کرده. مرکز خبر رادیو آزادی گزارش داده که روسیه می خواهد در نشست امسال این سازمان بار دیگر قدرت خود را نشان دهد و آشکار کند که با وجود تحریم های غربی منزوی نیست. و جو بایدن، رئیس جمهور امریکا، گفته که در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری کشورش باقی می ماند. و این روز گذشته در پی انتشار گزارش‌ها در مورد خواست اکثریت اعضای حزب دموکرات برای کنارگیریش از رقابت انتخابات ریاست جمهوری امسال گفت. این گزارش‌ها پس از آن منتشر شد که بایدن در مناظره نخست انتخابات ریاست جمهوری با رقیبش ضعف‌های از خود نشان داد. در پی این مناظره، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که بایدن به یکی از متحدانش گفته که در مورد انصراف از کارزارهای انتخاباتی غور می کند، اما قصر سفید این گزارش را رد کرد. انتظار می رود که آقای بایدن برای انتخاب مجدد در نوامبر امسال با دونالد ترامپ رقابت کند.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00420723 8111 تکرار می نمایم 00 4207 23 00 8111.
پیام ها و نظریات شما
درباره معاشات معلمین چه که تمام کارمندان وزارتخانه و طبقه اونا سرمدین طبقه اونا که معاشات سنگستن که 5000 تعیین شده معلمین بسیار با تشویش هستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه مصارف خانه به دوش اونها هست، بلخصوص خود ما یک مطور مسافر دارم، مادر مسافر دارم و 7000 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خواه شکر وضعیت خوب تیل شد و مکتم فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتم و بسیار بتش خشستم. دیگر نانوار خانه نداریم، در خانه نانوار خانه خود نستم. وقتی به 5000 معاش بامو بتم ما از کجا پورا کنیم؟ یک دوزی هارت قیمتش هست، خب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 12000 افغانی 13000 افغانی باشه بعضی وقتا میرسه قیمتش به 18000 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار با تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم، اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه‌های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست.
آقای مشتبه، ما گفتیم امروز راجع به وضعیت مهاجرین افغانی در ایران صحبت بکنیم، برای که تعداد زیاد از شنوندگان ما از وضعیتشان شکایت میکردن. از او خاطر گفتیم ببینیم که اونا چی میگن. میکروفون در اختیارشان گذاشتیم. از جمله شما در مورد چی گفتنی داریم سید؟ بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین نظر سر. در ایران مشکلات برای مهاجرین زیاد است. مثلا همین تمدید ویزا است که ویزایشان در 3 مرحله زیاد تمدید نمیشه و تمدید که نمیشه بعد پلیس ها چی میکنن؟ زدمانشان میکنن، اخراج اجباری میکنن. کسایی که مثلا تعدید دارن افغانستان رفته نمیتونن، اونا بسیار مشکل هستن. دیگه کارت بانکی و کسی که ویزایشان تمام شد کارت بانکی برشان نمیده. کارت بانکی که نداد بر مثلا نمیتونی که چی کنی، نان نمیده، نان خوش بدون کارت بانکی به هیچ کسی، حتی به خود ایرانی خودانم بدون کارت بانکی نمیده. خب یکی تمدید ویزا بوده که یکی هم کارت بانکی نمیدن. دیگه اجازه کار در خیلی وظایف، مثلا در هر جای که میری میگه به ادبای افغان اجازه کار نیست. نظر صاحب امی کسی که ویزایش تمام شوه و گفته خود پلیس ایران غیر قانونی حساب میشه. فکر کن که امی کسی که قاچاق میره با کسی که ویزایش تمام میشه یک دگ مسیر هستن. هیچ فرق با پلیس ایران کسی که قاچاق آمده با کسی که ویزایش تمام شده هیچ براز اونا فرق نداره. قانونی هست یاردود. اونا که اخراج میشن مثلا دو کتگوریست. یک تعدادی هست که اجباری اخراج میشن، مثلا صبح که سر کار میرن تا افغانا را با ظرف غذایشان، خیلی هست با لباس نامناسب، لباس هست که لباس کار هست با او در پشت نانوایی چی میکنه، پلیس میگیرشان هم میبرشان در اردوگاه. خیلی روزا در اردوگاه میمونن. اگر در اردوگاه پول نداشته باشی تا که پول پیدا نکنی از افغانا نگیری چی هم نمیکنی، تا رد مرز هم نمیکنی، تا بعد پول بدی تا که دفر مرز افغانستان میرسی 500000 افغانی پول بیمه میگیره و چند موتر تبدیل میشه. تا موتر در موتر 800000 یا 1,000,000 تومان هزار نفر میگیره.
بله، شنوندی عزیز که به واتساپ تلفون کردین بفرمایین، اگه خودم معرفی میکنین معرفی کنین.
محمد علی هستم از ولایت تخار مسقط روستا تهران از تهران ایران با شما با تماس شدیم.
خب وضعیت مهاجرین که فعلا در اونجا هست چطور است به نظر شما؟ چی گفتنی دارین؟
وضعیت مهاجرین خوب نیست دیگه، فقط نمی خلاص خلاص کوتاهی نمی بدبختی میکشیم، بدبختی میکشیم. خلاصا دیگه دمی جا اومدیم مثل مارید شکنجه خلاصا قرار میگیریم و کفش پیش با خلاصا قیلقت میزنه و قیپوی میزنه و خلاصا جایی نداریم، بخی بدبخت هستیم. شب در یک جا، روز در یک جا، بخی روز نداریم. افغانستان هم از دست گیشتگی و از دست بیکاری و دیگه خیستیم اومدیم در کشور ایران دیدم کار میکنیم این بودو فردا میگه و زن و بچه من دولو گیشنه و خلاصا اومدیم بدبختی بکشیم. نگم کار غریبی در افغانستان پیدا میشه دید و بدبختی ها رو نمیکشیدیم. فرزندای ما میاد در مرد چقدر با مشکلات و با تشنگی میمبرن علاق میشوند مردشان با وطن نمیرسن. خلاصا من این مشکلات ها هستن اگر چی بودیم براتون؟
خب ای شما ویزا و اقامت گپا دارن یا قاچاقی هستی دوجه؟
نه قاچاقی اومدیم، ویزا نمیشن و بعد نمیرسه. چهار ماه پنج ماه یک پاسپورت بگیریم، در چهار ماه پنج ماه نمیبره بریم و بازم برای از 30,000-40,000 میگه. از کجا بکنیم که ما پاسپورت بگیریم؟ اومدیم با بدبختی با مرد و دیگه قاطع سنگ ها خلاصه زده سر پامون کپیده تهران رسیدیم. در اینجا جای نداریم با خلاصه شب در یک جا، روز در یک جا. خلاص از دستی پلیس ایران خلاصه نمیتونیم که گشت گذار کنیم، نمیتونیم یه لقمه نون بریم از مغازه بیاریم که تو افغانی هستی تو چی هستی تو دیگه گفته خلاصه دو میزنه و میزنه قیلقات و دیگه خلاصه نه این بدبختی رو میکشیم دیگه.
حال چاره چی هست؟ شما چطور گزاره میکنین؟ شما قاچاقی کار میکنین دیگه به ما شکم؟
قاچاقی کار میکنیم، قاچاقی کار میکنیم، باز پیش همی چی هم کار میکنیم. خلاصه در یک ماه حقوق ما برمون نمیرسه درست. خلاصه نمی یک بدبختی هست دیگه. چه کنیم دیگه؟ نمی ماجر شدیم آمدیم دعوتن هم رو کار نیست، گفتم که از گشنگی و از بدبختی هم این برمی جا.
چند نفر هستین شما؟ چند نفر هستین در دور پیش خودتان؟
دور پیش ما تقریبا هستیم یک 15 تا یک کارگاه هستیم. خلاصه گمش تو که کاری ما میگیریم خلاصه دور از اوتان هیچ کس نمیکنه.
تشکر، صدای شما انعکاس شد. خدا کنه که یک راه حل و یک چاره پیدا شود در وطن که از این بدبختی نجات پیدا کنین.
سلام، زنده باشین، بخیر باشین.
خدا حافظ. آقای نظری هم نظر نظری هم همنام مواری هست، اونام وصلشتن. آقای نظری شنونده ما کمیل از در واتساپ ما تلفن کردن، او را شنیدن. وضعیتشان خراب است و اسناد دستشان نیست و بسیار وضعیت بد دارن. به نظر شما چاره چی است مچم؟
دولت ایران گرچن تعهد کرد که حقوق مهاجرین را رعایت کند، اما متاسفانه که حقیقت این است که مهاجرین هنوز هم به چالش های روبرو هستند. رفتارهای نادرست و آزار و اذیت پناهجویان افغان در ایران غیر قابل تحمل است و حقوق بشر و سایر سازمان های بین المللی باید این گونه حوادث را بررسی کرده و اقدامات قانونی را برای جلوگیری از آن انجام داد. کشورهای میزبان باید حقوق بنیادی مهاجران را رعایت کند. کشورهای همسایه باید در شرایط فعلی که اوضاع افغانستان خوب نیست از لحاظ اقتصادی با مهاجران باید کمک کند. تنها کشوری که بیشترین میزبان مهاجران است ما فکر میکنم کشور ایران باشد. مهاجرینی که به ایران سفر میکنند دلیل سفرشان این است که بعد از تولات یا اخیر به مشکلات امنیتی روبرو شدند و با مشکلات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و چالش های زیاد روبرو شدند.
فعلا خانم سایلا اکبری فکر میکنم وصل شدند. خانم اکبری خوش آمدین به برنامه.
بله سلام علیکم.
تشکر. شما هم فعلا در ایران تشریف دارین، وضعیتتان چطور است؟ وضعیت مهاجرین چطور است؟ چی گفتنی دارین؟ میشنویم.
بله مثلا به مشهد اول از همه سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان و کارکنان رادیو آزادی. بعدا در مورد مهاجرین همه میدونن ولی ما هم فعلا میگیم که وضعیت خوب اصلا نداریم. خود ما هم آمادیم اینجا اصلا وضعیت خوب نداریم. نه اصلا از خودم شخصا بگویم دو تا بچه 8 سال 10 سال دارم، تا حال به هر طرف که میرم مدرسه نگرفت. به هر مدرسه که میرم، بر مکتب که میرم میگه بخشنامه ام و مهاجرین نامده. و ما فعلا اجازه بچه ها شما رو، یعنی 6 ماه میشه که ما اینجا آمدیم ولی تا حال بچه ها ما نتونست، یعنی موفق نشدم کنار وارد مدرسه کنم یا درس بخوانند و خونه درس میدم آمادگی میگیرم و پریشان از اینکه رفتنم و نمیتونم که پس برم به کشور، چون که من خود من هم معلم بودم و شوهرم نظامی بود که گم شده، دیگه نی راه رفتن دارم، میام ماندن اینم تو تشویش میکنم و فعلا خودمانی هم میگیره، هم میگیره که ببینیم وضعیت داره وقتی که بچه ما مدرسه مکتب نتونه بره، دیگه کار هم کار رسمی نمیتونیم کردن، فقط این طرف و طرف برو دیگه یک کار غیر رسمی، یک کار داخل یک هتل، داخل یک جای غیر رسمی، مگم یک کار بگیری دیگه باشیم دیگه تمام.
خب وقتی که کار غیر رسمی میکنین و سند هم ندارین، این مزد دست مزدتان چطور است؟ یعنی نرمال داده میشه مثل دیگه کساوری یا اورام
دست مزد؟ بله نه ای چیزا ما بر همه گی گفتم میشه باید دارم کار میکنیم، چون که مدرک نداریم و کسایی که پاسپورت داشته باشه، خود ما شخصا پاسپورت داریم، خیلی از اقوام و دوستایم که میشناسم که همراه خود ما آمدن، یک سال دو سال میشه که آمدن یا 6 ماه 3 ماه میشه، همه پاسپورت دارن، پاسپورت تمدید کرده میرن و تا 3 بار تمدید میشه و به این مدت که اینجا هستن حتی حق کارم ما نداریم، ما غیر رسمی میریم تو پنهانی مجبوریم کار کنیم، کار میکنیم، او هم یک ماه رو حساب 2 ماه 3 ماه میگذره و حقوقی اصلا وجود نداره، بعد از آن دل از اونا دیگه، اگر شد داد نشد نداد، اگر دلسوزی کرد آدم خوب بود خوب حقوق میدن ماش، اگر نداد هیچی دیگه، چند تایر از اقوام میشناسم که کار کردن حتی حقوقشان ندادن، بهانه گیری کردن گفتن این جی تی تر است این جی تر است، ماشان خورده ندادن چون مدرک نداره شکایتم کرده نمیتونه، وضعیت مهاجرین خیلی بده.
خب به انصافشان بسلا مانده دیگه، اگر انصاف کردن خوب، اگر انصاف نکردن دیگه طالب به جنگان وار یک چیز است بخیالم.
بله نمیتونه، اگر انصاف داشتن آدمای با وجدان بودن دلسوز بودن، من خودم کار میکنم یک رقم میگم خرچ برچه بچیم همه گی باقده خودم است، یک رقم رضایت فرد میگیرم بخاطر از اینکه دلشان بسوزه حقوق ما را بده، اگر نیخوا امورم نمیدم.
خب آقای وجدانی، خانم اکبری را شنیدین، عجیب یک وضعیت است، اجازه و اقامت گپام که نداشته باشن، اجازه کار نداشته باشن، شکایت هم نمیتونن، خب کل چیز مانده به انصاف دیگه به خیالم، نه آقای وجدانی؟
بدون شک آقای نظر موردی را که من پیشتر اشاره کردم در ارتباط به کار، مثل که هموطن ما هم به اشاراتی داشتن، یک تعداد زیادی از هموطنهای ما زمانی که رفتن اونجا مهاجر شدن، درست با ویزا رفتن اما مدت ویزا تکمیل شد، تمدید شد، اکثریت کسایی هستن که فرصتی را نداشتن که دوباره ویزای خود را تمدید بکنن و یا اسناد و مدارک قانونی در اختیار داشته باشن، بنابراین زمانی که شما اسناد و مدارک قانونی در اختیار نداشته باشین، جانب مقابل یا با هر کسی که شما کار میکنین یک فرصتی از کنا متاسفانه از استفاده سو میکنن و اونا میفهمند که اینا حق شکایت را ندارن، اینا حقی را ندارن که برن به پلیس شکایت بکنن یا به مراجعی که به خاطر بازخواست از حقوق اینا دادخواهی بکنن یا پرسپال بکنن، متاسفانه وجود نداره. بنابراین این نشان دهنده ای است که وضعیت مهاجرین در یک شرایط بسیار بدی است. اما جای تاسف بار ای است که مثل که اینا اشاره کردن، اطفال اینا متاسفانه زمینه تحصیل برای اونا مساعد نیست در او کشور. خب سن طفلیت و سن دوران مکتب یک سن مشخص است، اگر از این سن بگذرن متاسفانه نسلی که در ایران هستن و اخیراً مهاجر شدن، اینا میتونن با یک چالش بسیار جدی روبرو شوند و از طرف دیگه یک دستاورده که متاسفانه از ایران ما داریم، ما یک نسل را متاسفانه معتاد داریم که اونا کارهای شاقه در ایران انجام دادن و اینا مبتلا شدن و برگشتن دوباره به افغانستان که یک تعداد قابل شمارش هستی افراد. اینا مشکلات دیگه ای هست که میتونه در کنار چالش هایی که مهاجرین در این کشور دارن وجود داشته باشن. اما موضوع مهمتر از این که اکثریت اوقات زمانی که نهادهایی که حامی مهاجرین هستن و نهادهایی که دخیل در قضایای مهاجرین هستن، اکثریت اوقات زمانی که ما با اینا صحبت هایی داشتیم و با اینا در ارتباط به چالش ها مشکلات با اینا صحبت کردیم، اینا میگن که ما به پالیسی های داخلی یک کشور نمیتونیم ما مداخله بکنیم، ما فقط میتونیم با عنوان نهادهای حامی حقوق بشر به خاطر حقوق مهاجرین در این کشورها ما دادخواهی بکنیم و به خاطرشان بتونیم به نهادهایی که اینا مشکل دارن با اونا صحبت بکنیم، اما این که ما بتونیم به عنوان یک نیروی فشار به اونا فشار وارد بکنیم تا اونا را وادار بسازیم در قبال مهاجرین سیاست خود را تغییر بدن، این کار را نمیتونیم. و از جانب دیگر دولت‌هایی که با عنوان میزبان هستن، اینا هم نظر به شرایطی که در افغانستان فعلا وجود دارد، نظر به پالیسی های داخلی و پالیسی های خارجی که خود از اینا دارن، متاسفانه با مهاجرین برخورد میکنن و از مهاجرین به عنوان یک ابزار سیاسی کشورهای همسایه ما متاسفانه در طول 40 سال استفاده کردن و فعلا هم استفاده میکنن. هر نظامی که در افغانستان باشه، اگر آن نظام در تعامل با سیاست داخلی و خارجی کشورها همگام باشه، در آن صورت با مهاجرین فرصت‌های خوبی را در او کشور داشته. در صورتی که در تقابل به سیاست‌های را اینا نظام‌ها در افغانستان کار بکنند، متاسفانه باز در آن صورت یگانه ابزاری که میتونه به عنوان ابزار فشار اینا علیه نظام‌هایی که در افغانستان حاکم باشن استفاده بکنن، متاسفانه موضوع مهاجرین است.
بله. آقای وجدانی، یک لحظه باز یک شنونده ما آقای فهیم انوری در فیسبوک شماره خود نشته که در ما تماس گرفتیم. آقای فهیم انوری، خوش آمدید به برنامه.
ممنون، تشکر از اینکه دعوت کردید.
ما روی وضعیت مهاجرین در ایران صحبت میکنیم، شما از کدام نقطه میخواین صحبت بکنین؟ تعداد زیاد از شنوندای ما صحبت کردن، شما هم بر ما اگر اطلاع بتین از وضعیت مهاجرین در ایران.
ممنون. محمد سعید منظری هستم. من خودم یک مدتی میشود که فعلا ایران مهاجر هستم و ایران زندگی میکنم. خب بلازی که مهاجرت علاوه تاریخی هم علتهای گوناگونی داره که معمولا افراد دست به مهاجرت میندازن. مخصوصا مهمترین علت مهاجرین افغان ها به ایران در واقع بحث امون جنگ و شرایط بد اقتصادی است که اینها مهاجر شدن و به ایران زندگی کردن. ببینید، مهاجران در ایران متاسفانه از یک شرایط نامطلوب برخوردار هستند به لحاظ زندگی و به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و معیشتی. لحاظ روحی و روانی هم متاسفانه در شرایط خوبی برخوردار نیستن و متاسفانه به عنوان یک نیروی کار خیلی ارزان در دست کارفرمایان ایرانی قرار گرفتن، بدون با نظر داشت کدام حقوق انسانی. و در بعضی از موارد متاسفانه مهاجرین کار میکنن، حتی حقوق اینها پرداخت نمیشود و نگاه خوبی نسبت جامعه ایرانی و دولت ایران نسبت به مهاجرین ندارن، چون تعداد بیشتر از مهاجرین از افغانستانی ها در ایران زندگی میکنن. همواره متاسفانه حتی مهاجرینی که گذرنامه دارن، مهاجرینی که کارت مهاجرت داره، در برنامه های دیپورت اینها وقتی روبرو میشن، متاسفانه برخوردهای خیلی بد و خشن دارن. حتی ما تعداد از دوستان خود را میشناسم که حتی گذرنامه های اینها را در مقابل چشمانشان پاره میکنن، بعد اینها را میبرن به اردوگاه ها و از اونجا دیپورت میکنن به افغانستان. در کل کدام حقوق برخوردار نیستن و شرایطی متاسفانه نامطلوبی زندگی را در ایران به سر میبرن.
بسیار جد تشکر آقای فهیم انوری. خانم سایل اکبری، بعد چیزا را شنیدین، شما در اوج اتشه مهاجرین در سفارتخانه یا در قنسلخانه ها هم مراجعت کردین، اونا همکاری نمی کنن، اونا نمی تانن که دولت ایران گپ بزنن، رخصه برتان، مثلا مسئله مکتبتان گپ کشان گپ بزنن یا مسئله ویزیت؟
ما خودم شخصا به خاطر که به مکتب رفتم، دیدم که جوابگو نیستن، میگن که بخشنامه نامده جواب نمیدن. باز من خودم رفتم به آموزش پرورش مراجعه کردم، گفتم شاید که از این طریق بتانم که کدام ورقی کدام تاییدیه بگیرم برای بچه های خود که ببرم مدرسه یا مکتب شامل شود. بعد رفتم و اونجا که رفتم و دفتر اتباع اصلی رو پیدا کردم و اونا گفتن که متاسفانه که به ما هم بخشنامه نامد. وقتی که بخشنامه از طرف دولت نیاید و وزارت و به اینا هیچ مربوط نمیشه، شما منتظر بمانید یک ماه دو ماه دیگه ببینیم به ما بخشنامه میاید، اگه ما شما خبر بگیرید. من شماره از بخش ها از ما گرفتم که پیگیر باشم ببینم که چی میشه دیگه. در مورد از این که همکار یا دوست دیگی ما هم گفتن خیلی مهم است که باید یک ارگان، یعنی ما که اینجا زندگی میکنیم کسایی هم که اینجا هستن، ما خیلی به یک ارگان دفاعی برای اتباع افغانستان ضرورت داریم. اگر همه مردم با هم یک صدا شوند، سازمان ملل، حالا یک سازمان دیگه، یک ارگان، یک دفتری باشه برای دفاع از حقوق مهاجرین. مثلا وقتی که میریم، یک از دوستای ما بودن به یاد ما اومد که ساختمان درست کرده بودن، کارگر بودن، چند تا کارگر با هم یک خونه رو گرفته بود، درست کرده بود، تمام کرده بود، طرف های آخرش گسته بود، اومده بود گفته بود که اینجا ایتو مشکل داره اینجا. خب اینا گفتن که ما اثر درست میکنیم، هیچ مشکل ندار، کس دیگر هم بیاره، ولی بهانه گرفته بود. تا حال که حال است حقوق از ما نداده، در حد 50 60 میلیون پول از ما گرفته و تا حال نداده، به خاطر که اینا مدرک نداشه اینا. اما میخوام که یک دفتر، یک ارگان باشن که اینا مراجعه کنن، یا کسی که یک ماه کار میکنه و حقوق نمیدن، یا دیرتر میدن، یا کم میدن، یا مثلا میریم وظیفه میخوایم، میگه اتباع افغانستان، ها اتباع افغانستان این حقوق که مثلا به ایرانی میدن 13 میلیون 12 میلیون، برای یک افغانی 7 میلیون تعیین میکنه. کار خیلی سختی هم دشوار هم به اون میده. این تو وقتا باید که یک ارگان باشه برای دفاع از مردم افغانستان. اگه این کار شود باز خیلی خوب میشه.
شنوندی دیگر ما از ایران تشریف دارن، اونا وصلشتن. خانم سمیه عطایی، خوش آمدین به برنامه.
سلام، خوبین؟ سلامتین؟
تشکر زن از شما هم بشنیم.
سمیه هستایی هستم، یکی از فعالین مدنی که در ایران زندگی میکنم. من خودم در ایران هستم و خودم از نزدیک مشکلاتی رو میبینم که افغانا با او دچار هستن، از مشکلات مدرسه اطفال گرفته تا مشکلات کار، لت و کوب، همه موارد. حتی مثلا بعضی موارد خانه ها مثلا به افغانا درست داده نمیشه، یا اگه خانه داده میشه با پول گزافه داده میشه. افغانایی که در ایران هستن با خیلی از مشکلات مواجه هستن. مثلا اطفال اینا که در مدرسه میره برای تحصیل، دولت میگه طفل افغان حق تحصیل داره، ولی وقتی که طفل افغان میره که ثبت نام کنه برای مدرسه، اول از همه شرعی خیلی گزافی را از افغان ها میگیرن که نسبت به خود ایرانی ها او شرعی ها مثلا پرداخت نمیشه. پالوی عزیز، مثلا اگر پول یک کتاب برای یک ایرانی باشه 10 افغانی، برای یک افغانی که مثلا ثبت نام میکنه به مدرسه میشه 100 افغانی. یعنی تفاوت خیلی زیاد، که فقط مثلا میخواین به شکلی از افغانا پول بسیارن وصول کنند، افغانا را اذیت کنند. بزرگترین حرفی که به افغانا زده میشه کلمه است به اسم افغانی، که نه این که مثلا ملیتشان گفته بشه، به شکل یک تمسخر، به شکل یک مثلا یک دشنام، که یعنی هرچند ما به افغان بودن خود افتخار میکنیم، ولی اینجا مثلا او را به یک شکل تمسخر استفاده میکنن، که افغان ها مثل یک برده که فقط در اینا کار کنه در نظر میگیرن. و خیلی از مشکلات های دیگه که افغان هایی که در ایران هستن با او دوچارن.
راه مبارزه و چاره چی هست؟ یعنی اگر ببینین در تمام دنیا، تمام ملت ها اشخاص خوب هم دارن، اشخاص بد هم دارن، مثبت هم، منفی هم، متوسط هم.
بله، ایران
در ایران اشخاص مثبت همراهتان همکاری نمی کنن، همراه شما باشن و دفاع بکنن؟
همه چی که شما گفتین، هر جامعه یه در پروی از که خوبی خود داره بعد خودم داره. یعنی بعضی از افراد جامعه هستن که خیلی مثلا با احترام، مؤدب، که نشان دهنده شخصیت خود و ایرانی های هست، که مثلا خودشان با ادب و با شخصیت هن، که مثلا با یه فرد افغانستانی خیلی مثلا با مؤدبانه و ادب و ادب برخورد میکنن. اما در مثلا رتبه دولتی، در شعبهات دولتی، اینجور مواقع که خیلی با افغانی ها مثلا بد برخورد میشه، افغانی را مثلا اگر یک افغانی دچار لات کوب شوه، دچار کدام مثلا حادثه جنسی یا هر حادثه دیگه باشه، بره بره شکایت، یعنی اصلا مد نظر گرفته نمیشه، یعنی اصلا به افغانی او حقوقی داده نمیشه که باید مثلا به یک ایرانی داده شه. مثلا یک دعوای چیزی باشه که یک از شهروندهای افغانی شامل باشن، بید بدون اینکه در نظر گرفته بشه که مثلا مقصر کیه کینه، او افغانی که اونجا هست مقصر اعلام میشه. خیلی از مشکلات های دیگه.
تشکر، وقت برنامه هم به پایان رسید. از حضورتان رخصت میشیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. تا برنامه بعدی، خداحافظ و ناصرتان.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتند و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلن به بازار عرضه شده. خانم مهمند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. لطف شما است که از بنده یاد کردیم. جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از اگز همینجا شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسانی دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و با اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان 1000 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدن. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل های بعدی، با حیات یک کشور، با سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما میفهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیه زو استحکام میبخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شد و تحصیل و تعلیم بزرگترین یک ضایعه هست و ما واقعا دلم به حال دخترها خون گریه میکنه.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا مخته و در یک مکتب اروپایی درس میتین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جای برسانن؟
من مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزی هم که گذشته، که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده با بالا اینا، من مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود معروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنماییم اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین عرضه میشه، خودی از متعلمان باید با دست خود مطالعه خود توصیه داده، کوشش کنه که کتاب های دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه و من مطمئن استم که دخترای افغان یک چنین کار را میکنن.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین، در باری از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم در سایتان ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را، وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگای داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در بعضی های مکاتب برای دخترای افغان بستن و همونجا بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم. فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها میموندیم، ولی فضل خدا می که مادرم معلم بود و برای ما در خانه تدریس میکرد، برای ما و برای چند هم صنفی دیگه ایم که دخترها بودن. و در زمان مادر جانم همیشه برای ما میگفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب، مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوزای سیاسی را آشنا شوین، اوزای اجتماعی را آشنا شوین و از یک قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و من ازشان از این خاطر همیشه متشکرم.
آله، یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارن، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعض درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنین بر دخترها که چی باید بکنن که خود خود برسانن؟
حالا به نظر ما نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیشون نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های اینترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنند، دست پیدا کنند، و بسیار مکاتب هستن که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است برای نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود برای ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این می رو خود رشد بتن، و امیدوار هستم که با امراض دیگه اینترنتی آغشته نشن. مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک گلگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار هستم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان در چه قسمی از خانواده به دنیا آمدین؟
من متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بودباش ما جوی شیر بود، بدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود. وطن و در سال ما در ابتداد مکتب استقلال کابل که مادر جانمم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر ای که نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم، چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوضاع را متشنج ساخت و جنگ‌های داخلی آغاز شد. با همو جنگ‌ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشتین؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بود و باش داشتیم. در پاکستان مثلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که من گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گفت یکی دادم که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیما به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستن در کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیات تقسیم شدیم و رشته را که مدرسه داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته را انتخاب کردم که رشته دلخواهم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این 3 سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات میدان بدم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خوب کار در محیط نروژ در محیط اینا و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده
کارهای ادبی است. ما همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی ما با وبسایت فردا شریک ساختم که داستان ها بود. اولین داستان که ما در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعر که من زنم اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مطبوعاتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در این آخر ما با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کس دیگه بود. تا سه فصلش ما اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا سه فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. من این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم تا حال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که من 8 سال با یک نشریه دیگه در که در وین است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو. 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و یک صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباهون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام رو میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا ای تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به تو زبان ملی افغانستان نشرات داشت ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن. چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست، مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میاین هنوزم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستن و زیادتر نوشته هایشان در برگزنده اوضای اونجا است و اوضای محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستن که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضای کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم میباشه.
و وقتی که شما این نشرات را شروع کردین با چی هدف این نشرات شروع کردین؟ چی پیغام را میخواستین برای امو افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف ای بود که مردم را بسیج کنیم. چون در اواخر شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدف ای بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میتن، ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همگیره در سطح فضای شبکه‌های اجتماعی هم با هم نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت. بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم به رکود رفت. و نشریه راه سوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیاز شما هستم و مدیر مسئولم، عدس ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی من خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی یا هم سیاسی. به همین خاطر من عدس خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبان، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب های را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از این که چگونه شما این رشته میدیا و کمیونیکیشن یا بگویم که رشته نشرات و ارتباطات باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین، درباره از این هم بگویین و درباره از این که چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک ها و کودکستان ها خیلی ها برمیگرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن را باش ودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی برای خود پیدا کنم. به این خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقه‌مند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی ها جدی میگیرن. به می خاطر بعد از یک 4-5 سال کار که من حیث معلم هم کار میکردم، علاقه‌مند شدم و به می رشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته من لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخوره.
الگو و یا کسی که در این زحماتی که شما پیش بردین شما را همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و دو برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و دو برادرم همیشه میگفتن که خود باید برسانی و کار کنی که تکیه‌گاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادر نرفت و همیشه در کنار ما بودن که من از عرصهشان متشکل است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه ما در این کشور در نروژ.
خب خوب است که هستن همراه شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین، کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب های هم به نشر رساندین. سرزمین کتاب هایتان یک چند جمله بگوین برای شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم، در سایت های مختلف داستان رو میفرستادم و لطف میکردن نشر میکردن. مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در او وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده های محترم افغان از فرنگی ها برای من گفتن که کار کوک نوشت های جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور بر یک ده. تصمیم گرفتم با اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان های کوتاست به نام
رنگ ها. بعد تب تنزیه هم دارم که برسان بگویم تنزها من می نوشتم و تنزهای من هم جمع کردم و یک کتاب تنز هم نشر کردم دو سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم من یک کتاب تنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است ولی دوست ندارم چاپ کنم، بخاطر این دو کتاب من آنچنانی که میخواستم تشویق نشد و مردم کتاب خان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن، دوستای خود تشویق میکنن، کسایی رو تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلی قوی برخورد میکنن. با ما خاطرم ما از جامعه فرنگی خود بگونه جمع کردیم و کارهای ما هم چیندیم. این همی چیزا باعث میشه که ما خود بیخود روز، ولی معبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعضی طنز هایی که شما نوشتم یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همی سوژه ها از کجا میاد برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میزنه. و امیل از کل داستان های آدم نیست، بازی چی شکسته است که در مورد ازدواج های زیر سن در افغانستان است که دخترهای خرد سن برای مردهای کلان سن ازدواج میکنن و امی گونه چیزها. و زیادتر داستان های ما برگرفته از حوزه‌های محیطی در افغانستان بوده. طنزها هم که البته کار یک طنز نویس، زیادتر من خود طنز نویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنز نویس اینه نیست که با نوشته و با طنزهای خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقادهای سالم بکنه. طنزهای ما هم انتقادی است، طنزهایی است که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیونه اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستند که پول میگیرن و مرد هایی که بالای زن های خود خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی و زن هایی که خودشان هم خشونت به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای من این لحظه بسیار جالب شد و او چون این لحظه در افغانستان این حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین، آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و امی داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد، به یاد دارم که بسیار فامیلا دخترهای خورسن خود به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در او خوضه او رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. بسیار خودم که طفل بودن دخترهای 12 دخترهای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلانسن، میدیدیم که دستنش میامد او که در دست چله کالای رنگه ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل، چون مادر خودمی کنوینسیون کودک در کنوینسیون کودک ژنو میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است، یک انسان
و شما فکر کنید که یک کودک میایه با یک جست زنارسی شده برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا در دنده.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، امی قسم هر در هر فصل مواد تازه میکنیم. همچنان خودم گاهی یگان نوشته میکنم، داستان یا طنز. گاهی هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته میکنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترهای جوان افغان توصیه می نمیست که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان استین، ولوی در کشورهای میزبان استین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر میشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترهای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیتاگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
شدم من زیر اسمی محبت. چشمم تو.